بسم الله الرحمن الرحیم. دو مرتبه در این خطبه شریفه به هشدار دادن برمیگردن و این بار هشدارشونو با حرف علا و دو بار تکرار لغت حذر شروع میکنن که در حقیقت با ترکیب این جمله میخوان اعلام بکنن خطر بسیار سنگینه و میدونیم انبیاء خدا و ائمه طاهرین یه رشته آگاهی و دانششون خطرشناسی بوده و خود این علم خطرشناسی برای اونهایی که میخوان از خسارت‌های دنیا و آخرت در امان بمانن علم بسیار مهمیه و کاربردیه. وجود مبارک امیر مؤمنان در صف اول خطرشناسان عالمه و اگر خداوند مهربان این خطرشناسان رو قرار نداده بود که مردم رو با خطراتی که برای خودشون، برای زن و بچهشون، برای دنیا و آخرتشون وجود داره آگاه نمی کردن، کسی از خطر مسئول نمی ماند. با توجه به مقدمه‌ای که دیروز عرضه داشتم، گاهی انسان انحراف فکری پیدا میکنه، باطل رو حق میدونه، حق رو باطل میدونه، باطل و حق رو در هم میآمیزه و خلط میکنه. قرآن مجید هم کراراً هشدار داده که شما عقلتون و اندیشتون به تنهایی کاشف همه حقایق و خطرات نیست. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، دلیل بر اشتباهتونه. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. و چقدر عالیه که مردم از این خطرشناسان بی نظیر و عالمانی که علمشون نسبت به همه امور فراگیره متابعت کنن و پیروی کنن. گول وسوسه ها رو نخورن، گول سفسطه ها رو نخورن، گول تبلیغات فرهنگ های ضد حق رو نخورن. ترکیب جمله شون رو ببینید، علا، خود علا به معنای هشدار، فلحذر، بپرهیزید، اجتناب بکنید. دوباره می فرماید الحذر، یعنی هم علا رو آوردن، هم دوبار تکرار کردن الحذر. الحذر از چی؟ همینی که اغلب ملت‌های عالم الان گرفتارشن، من طاعت ساداتکم و کبرائکم. سادات یعنی رؤسا، البته این رؤسایی که ریاستشون قصبیه، ریاستشون به جانیست، ریاستشون به حق نیست. از کجا باید فهمید ریاستشون به حق نیست؟ شرایط ریاست رو خداوند هم در قرآن مجید بیان کرده و هم روایات پیغمبر و روایات اهل بیت بیان کردن، که خودش یه بحث مستقله، یه روایتی در این کتاب الحیات که 6 جلد عربی 6 جلد، نمیدونم ترجمه شده یا نه، بسیار کتاب مهم و زیبا و ردبندی عالی داره که در اون روایت پیغمبر میفرماید کسی که شایستگی سیادت بر امت رو نداره، شایستگی حکومت رو نداره، یا شایستگی یک مقامی رو نداره، حالا همه ندونن خودش که میدونه، ظاهراً حشام ابن حکم از امام صادق میپرسه یا ابن رسول الله. واقعاً اهل مدینه نمیدونستن امیر المؤمنین اعلم، اتقاس، اشجع، نمیدونستن امیر المؤمنین در داوری ها اقضاس، با ذات قضا، دادگاه، قاضی، اینا رو نمیدونستن. حضرت فرمودن همه میدونستن. چرا؟ چون امیرالمؤمنین که غایب از مردم مدینه نبود، از زمانی که از مکه هجرت کرد به مدینه، جلوی چشم مردم تمام ارزشهاش معلوم بود، عبادتش، گفتارش، حکمتش، رأیش، جنگهایی که شرکت کرد، مردم با دو گوش خودشون اغلبشون و بعدم از زبان دیگران اونایی که نشنیده بودن شنیده بودن که تو سن 23 سالگیش پیغمبر فرمودن وقتی داشت میرفت میدان جنگ در خندق، برزل ایمانو کلو، تعبیر به مؤمنم نکرد از امیرالمؤمنین، تعبیر از باب زید عدلون بود، برزل ایمان و کلو، تمام ایمان آشکار شده در مقابل تمام کفر. اینا رو همه رو می دونستن. حتی وقتی که ابوبکر در اون مسند قرار گرفت، به نقل خود اهل تسنن و به نقل ابن ابوالحدید برگشت علنی به مردم گفت عقیلونی عقیلونی دوبار منو رها بکنید، ولست و به خیر منکم و علیون فیکم. جمله در خیلی از کتاب‌های اهل سنت هست که من یه آدم معمولیم، من بهتر از شما نیستم، علی در بین شماست. خب حالا گفت و دنبال این حرفش هم نگرفت و دیگران هم کمک کردن که دنبال این حرفش رو نگیره و در این جایگاهی که مال امیرالمؤمنین بود بمانه و با بودن امیرالمؤمنین خودش رو پیشوا قرار داد، خودش رو رئیس حکومت بر جامعه قرار داد. در اون روایت پیغمبر می‌فرماید کسی که لیاقتشو نداره، علمشو نداره، شایستگیشو نداره، در حالی که در جامعه بهتر از او و واجد شرایطی وجود داشته باشه، خود رو در معرض قرار بده و برنده هم بشه، حالا یا با فتنه یا با دوز و کلک یا با قلدری یا با زور، کاری که در دوره تاریخ جریان داشته. رضاخان چجوری خود رو حاکم قرار داد در حالی که سوادم نداشت و تقوام نداشت، دینم نداشت، و با کمک انگلیسی ها و با کمک دستیاران داخلیش که اگه شرح حال به حکومت رسیدنش رو بخونید میبینید که برای رسیدن به حکومت سراسر عواملش در تهران و در شهرستانها تقلب کردن. حتی در به وجود آوردن نهادهای لازم حکومتی هم تقلب کردن. یعنی در دوره اول و دوم و سوم و بعدم دیگه به طور کامل وکلایی که به مجلس فرستادن وکلایی نبودن که شایسته وکالت باشن، که این روایت همه رو شامل میشه. وکیلی که شایسته وکالت نبود، با تقلب و با قدرت شهربانی رضاخان وارد مجلس شدن، که یکی از کسانی که در همون زمان در معرض وکالت بود و لایق بود و شایسته بود شهید مدرس بود، که در اون دوره یه دونه رأیم از صندوق براش در تهران در نیومد، که به رضاخان گفت من یه دونه رأی که داشتم اونو خودم به خودم رأی داده بودم، اون یه دونه کو. و عجیب این روایت که من فکر میکنم قبل از انتخابات در شهرها در تهران واقعا این روایت رو باید مردم با خرج خودشون بنویسن، به در و دیوارا بزنن، که اگر آدم با تقوایی دید شایسته این مقام نیست خودشو در معرض قرار نده. یعنی میگم با تقوا، چون اگه تقوا باشه خودم کاری که حقش نیست، صندلی که حقش نیست قبول نمی کنه. تو دوره اول مجلس بعد از پیروزی انقلاب یکی از دوستان روحانی من در منطقه خودشون 90% رأی برد. آدم بسیار بزرگواری بود، عالم بود، با تقوا بود، سخنور بود، آدم دلسوزی بود. از شاید 10 سال قبل از پیروزی انقلاب من با ایشون مربوط بودم، هم منبر بودم. رأی آورد، ولی 3 ماه بعد از مجلس اومد بیرون. من در یه جلسه دیدمش، گفتم آقا چرا اومدی بیرون؟ این همه مردم شهید دادن، این همه زحمت کشیدن برای اینکه کار به دست کاردان بیفته. اون زمان، یعنی دوره اول، که برای وکالت هیچ کسی خرجی نمی کرد، پولو نمی داد، پول نمی داد و بازار تهمت و دروغ هنوز برپا نشده بود، گفت نمیذاشتن من استعفا بدم و هیئت رئیسم قبول نمی کردن. من بهشون گفتم قبول بکنید یا قبول نکنید، من از فردا به بعد دیگه نمیام. گفتم چرا؟ گفت من بعد 3 ماه برام روشن شد که این مقام تشریع حق من نیست و من به ناحق در این صندلی قرار گرفتم. اگر ادامه بدم دینمو باید سر دنیام بذارم و جزء اشترب و زلالت بالهدا بشن. یعنی اونایی که میخوان یک کاری رو قبول بکنن، اگه به آیات و روایات اول مراجعه بکنن، ببینن شرایط درشون هست، بعد قبول بکنن. اگه شرایط درشون نیست قبول نکنن. چرا؟ چون با روی کار آمدن کسانی که لیاقت ندارن، جز پیچیدگی و مشکل و رنج و زحمت برای ملت پیدا نخواهد شد. من خودم میدونم که آیا لیاقت دارم جلو وایسم و این همه مؤمن و متدین و افرادی که در بینشون نماز شب خونای به درد خور هستش به من اقتدا بکنن. این لیاقت رو من دارم یا این لیاقت رو من دارم که خودم رو در معرض منصب بالاتر قرار بدم؟ این لیاقت رو دارم که من قاضی بشم؟ یعنی اگه برم پشت میز بشینم، زنان جوان با شوهران جوانشون بیان دعوا داشته باشن، یا یه پرونده مالی به من ارجاع بشه، من واقعا قدرت حفظ خودم رو در مقابل مراجعه این همه زن زیبا، دختر زیبا، پول کلان دارم یا ندارم؟ همه مردم مثل ابوبکر این حقیقت رو واردن که لیاقت ندارن. اونی هم که لیاقت داره اگر کنار بکشه اونم یه جرمه، اونم یه معصیته. یعنی لایق اگه جارو خالی بکنه، خب نالایق جارو پر میکنه. بله، من اگه در خودم اون شرایط رو ببینم، برای همه هم شرایط معلوم کردن، و شما برای مرجعیت که عالی ترین منصب معنوی شیعه است شرایط رو ببینید. اما الحوادث الواقع فرج او الى پیها الى روات احادیثنا، این روات کیان؟ اینان. اما من کان من الفقها صائنا لنفذه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعن لامر مولا فللعوام، عوام یعنی توده مردم، ان یقلدو، از مرحوم حاج مرزا حسن شیرازی صاحب اون فتوای معروف تنباکو،
نه
مرحوم حاج مرزا حسن مجتهدن از شیراز، از اصفهان، چون درسشون تحصیلشون اصفهان بود، فقط یه سفر زیارتی میرن برای عراق زمان شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، یعنی در معرض مرجعیت بود میرزا در ایران. وقتی وارد نجف میشه و همه علما چون شهرت داشت از او دیدن میکنن، این را هم نواده شیخ برای من نقل کرد، یه شبی در اهواز مرحوم حاج ابوالحسن انصاری که فقیه و اصولی خیلی پرقدرتی بود و هم در کتاب شرح حال شیخ به نام زندگانی شیخ مرتضای انصاری نوشته شده، چون زمان ما با شیخ زمان خیلی فاصله داری نیستش. وقتی حاج مرزا حسن وارد نجف میشه و همه از او دیدن میکنن، ایشون هم بازدید همه میره، بهش میگن شما بازدید شیخ نمیرین؟ میفرماین میرم، ولی میرم درس شیخ برای بازدید او، که روز معین بدون خبر میاد وارد حوزه شیخ میشه. ظاهرن شیخ اصول داشتن میگفتن، تا چشم شیخ به حاجی میفته درس و قطع میکنه. به احترام حاج مرزا حسن، حاجی اصرار میکنه درستون رو ادامه بدین. خب چون سید بود و آدم محترمی بود و به قول ما فرمودن به احترام شما که امر فرمودین من ادامه میدم، درس رو ادامه دادن. بعد جلسه درس که تموم شد، حاج مرزا حسن اومدن منزل، علمایی که باهاشون بودن پرسیدن شیخو چگونه دیدی؟ ایشون فرمودن من در علم شیخ رو آنگونه دیدم که برام مسلم شد نباید از این سفر به ایران برگردم، باید بیام شاگردی شیخو بکنم. و 15 سال اومد درس شیخ شرکت کرد. اینا رو خداوند متعال جور میکنه که جلو بیفتن، اما من خودم رو جلو بندازم؟ نه، این کار واقعا درست اینه، بخصوص اگر اون شرایط و شایستگی رو نداشته باشم. این که حضرت میفرماید الا فالحذر فالحذر من طاعت ساداتکم، منظور این گونه افرادن، کسانی که شایستگی ندارن میان خودشونو در معرض قرار میدن، وکیل میشن، حاکم میشن، استاندار میشن، نمیدونم تقوا رو رعایت نمی کنن. اینا ساداتن، یعنی رؤسا، سادات نه به معنی علا فل حضر، فل حضر من طاعت سادات کن. خب رؤسایی که منصبشون رو به ناحق به دست آوردن، کبرا یعنی همین کسانی که به اصطلاح خودشونو در معرض بزرگی قرار دادن. یه وقت یه کسی رو خدا بزرگ میکنه، شرایط بزرگ میکنه، علم بزرگ میکنه، یه خب باید از او پیروی کرد. یه عالم ربانیه، یه حاکم عادله، یه فرموندار عادله، یه وکیل عادله. اما یه وقت نه، کبرا حقش کبرا بودن نبوده، ولی اومده با دوز و کلک و با ترفن خودشو در مقام شیخ قبیله قرار داده، خودشو در مقام بزرگ قوم قرار داده، خودشو در مقام بزرگ خانواده قرار داده، متکبرم هست و با احکام خدا کاری نداره. میگه اونی که من میگم باید قبیله عمل بکنه، جوانان قبیله عمل بکنن، اهل شهر عمل بکنن، از اینا بپرهیزی. وقتی کلم اطاعت نکنن که تا حالا اتفاق نیفتاده که کل اطاعت نکنن. اگه کل اطاعت نکنن اینا میشن بیکار و دوله. ولی امام صادق میفرماید تمام این جریانات تلخی که اتفاق میفته مال اطاعت از همین سادات به ناحق منصب گرفته و کبراء متکبره. خب یه آیه از سوره مبارکه احزاب عنایت کنید که نتیجه اطاعت از این سادات و کبرا چیه؟ ها بله، پیامبر می‌فرماید کسی که حق بشنی و خودشو در معرض قرار بده و منصبی رو بگیره، به لعنت خدا و لعنت کل فرشتگان و لعنت کل لعنت کنندگان دوچار خواهد شد. خیلی بارش سنگینه دیگه. خب احزاب آیه 64 تا 67 که من برای این چند تا آیه یه عنوان خودم انتخاب کردم، یعنی من خودم یه عنوان انتخاب کردم و این عنوان رو از متن خود آیات گرفتم. ناسپاسان در برابر نعمت توحید و رسالت و امامت امامان، یعنی اونایی که حقشون از اونا اطاعت بشه. این رو هم بدونید اینقدر قرآن مجید به کسانی که حقشون اطاعت بشن احترام کرده که دیگه بالاتر از این واقعا نمیشه. آیه رو من الان یادداشت نکردم در چه سوره ای، من یطع الرسول فقد اطاع الله. اولا مقام پیغمبر رو ببینید تا کجاست، ثانیا اطاعت از کسانی که حقشون اطاعت بشن طبق آیه در حقیقت اطاعت از پروردگاره. نساهش این نیستش که حالا آخه جدیدن این 7-8-10 ساله حملات زیادی هم درباره تقلید از مرجع تقلید میشه، همین الان هم میشه، و گاهی هم با توهین حمله میشه. اینا آگاه به قرآن و روایات که نیستن، نمیفهمن ما داریم تقلید میکنیم، نه این که از شخص این آقا و رأی استقلالی تقلید میکنیم. او رفته زحمت کشیده، حکم خدا رو به دست آورده، داره به ما میگه رکعت سوم اگه یه بار تسبیحات اربعه بخونی کافیه. ما داریم خدا رو اطاعت میکنیم، ولی به واسطه زحمت این عالم ناسپاسان در برابر نعمت توحید و رسالت و امامت. که حالا این عنوان رو هم بگم از کجای آیات در آوردم. ان الله لعن الکافرین. کافرین یه وقتی من معنی کردم، امام صادق می‌فرماد کفر بر پنج مرحله است تو اصول کافیه، باب ایمان و کفر. قبلا عرض کردم ان الله لعن الکافرین، لعن یعنی طرد. خداوند ناسپاسان رو و منکران حق رو از رحمت خودش طرد کرده. و اعد لهم سعیرا، آتش فروزان برای اونها آماده کرده. خالدین فیها ابدا، هم خالد هم ابد. خیلی عجیبه، یعنی اینا این آیات واقعا قلب آدم و نسبت به حوادث بعد مرگ پیغمبر و حادثه صفین، حادثه جمل، حادثه کربلا و حوادث مشابه آرامش میده که اینایی که در مقابل خدا و پیغمبر و امام هدایت یا مثل رضاخان در مقابل مرجعیت ایستادن، و هر کسی فرقی نمی کنه، خداوند متعال انگار با این آیات به آدم آرامش میده که قصتشو نخوری، من اینا رو هم به لعنتم گرفتار کردم، هم عذاب فروزان براشون آماده کردم، هم خالدین فی ابدا، خالد و ابد. لا یجدون ولیان، که اینا برای خودشون یک کارگزار که کاری براشون انجام بده در قیامت یا در دنیا وقتی به عذاب استیصال دوچارشون کنن. ولا نصیرا، یه یار پیدا نمی کنن. نکره در سیاق نفیه. بله دیگه، یعنی یه عذابی که وقتی محاصرشون میکنه راه در رو نداره، مثل شاه که راه در رو نداشت، به هر جا التماس کرد راش ندادن، حتی به سران امریکا که 37 سال معادن این کشور رو مفتی بهشون داده بود قبولش نکردن. این عذاب استیصاله. خب این لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا، خالدین ابدا، فیها ابدا، لا یجدون ولیا ولا نصیرا. کیه؟ یوم تقلب وجوههم، اون روزیه که چهرهشونو یا وجوه به معنای وجودشون بگیریم، اصل خودشونو تو آتیش میگردونن، مثل سیخ کبابی که رو آتیش میگردوننشون، قلب یعنی زیر و بالاشون میکنن. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا، اونجا فریاد میزنن و آرزو میکنن، ای کاش، هر دو ماضیه، اطعنا الله و اطعنا الرسول، یعنی در دنیا از خدا اطاعت میکردیم و از پروردگار، وقتی هم آدم از خدا فرار بکنه و از پیغمبر، گیر همون سادات و کبرا میفته. من ازتون خواهش میکنم در معنای این سادات و کبرا همیشه دقت داشته باشید. سادات یعنی رؤسایی که حقشون نبوده رئیس باشن، ولی اگه حقشون بود رئیس باشن که اطاعت از اونها عیبی نداشت. نه، بزرگان قومها، یا اگر بنا بود آدم از اونی که حقش اطاعت بکنه اطاعت کرد، که خدا رو عبادت کرده. بدونیم اینا کیان. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا. اون وقت یه شکایت هم میکنن، یعنی خودشونو بدبخت کردن، دنیا و آخرتشونو از دست دادن با این اطاعت، از خان اطاعت کردن، از کت خدای بیدین تا برسه به حاکم بیدین. و قالو ربنا اننا اطعنا سادتنا و کبراءنا. این سادات و کبرایی که کارشون این بود، فازلون از سبیلا، ما رو از راه تو گمراه کردن و منحرف کردن. حالا ما که با اون اطاعتمون اومدیم جهنم، اما یه تقاضا از خدا میکنن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، خدایا عذاب این سادات و کبرا رو دو برابر کن. ولعنهم لعنن کبیرا، اونها رو در معرض اون لعنت بزرگت قرار بده. خودشون اشتباه کردن، جهنم اومدن، آرزو میکنن کاش این اشتباهو نکرده بودن. حالا هم برای اونا عذاب میخوان که ظاهرن دعاشونم مستجاب بشه در جهنم. و سادات و کبرا غیر از این که عذاب خودشونو دارن، عذاب گمراه شده هاشون رو هم خواهند داشت.